بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. قبل از اینکه به ادامه خطبه فدکیه بپردازیم، یک تتمه ای از بحث میراث در جلسه گذشته مونده، اون رو بگیم تکمیل بکنیم، بعد وارد ادامه خطبه بشیم. زمانی که بحث میراث به میون اومد و حضرت فاطمه زهرا ادعا کردند که این میراث پدر منه و میراثم رو به من بدید، ابوبکر در مقابل ایشون گفتند که من از پیغمبر اکرم شنیدم که فرمودن نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ما انبیا ارثی برای دیگران باقی نمیگذاریم. این نقلی که خلیفه در مقابل حضرت زهرا سلام الله علیها آورده از اون مواردیه که بخشی از کلام رو میگیرن و بخش دیگرش رو که قرینه داریم بر فهم درست اون جمله ذکرش نمیکنن، لذا باعث اشتباه در فهم معنا میشه. ما روایاتی با این مضمون از طریق اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین داریم که پیامبر فرمود نحن معاشر الانبیا لا نورث درهما ولا دینارا، ما انبیا درهم و دیناری رو به ارث نمیگذاریم. یا اینکه خود رسول خدا صلی الله علیه و آله در مقام تشویق به تحصیل علم فرمودند که ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما ولکن ورثوا العلم فمن اخذ منه اخذ بحظ وافر. علم میراث پیغمبرانه، پیغمبران که پول و درهم و دیناری برای مردم نمیگذارند، که اون چه پیغمبران به ارث گذاشتند علم بود. بنابراین قدر علم رو بدانید که این میراث انبیاست. خب اما چنین روایاتی وجود داره، اما فرق هست بین اینکه انبیا برای مردم چه ارثی به جا گذاشتند و بین اینکه از اموال خودشون چه ارثی برای وارثانشون به جا گذاشتند. یه وقت انبیا به ما هم انبیا و به اصطلاح شخصیت حقوقیشون رو در نظر میگیریم، در این صورت انبیا در مقابل امت مطرح میشن. اینجا میتونیم سوال کنیم که پیغمبر برای امتش چه ارثی میگذاره؟ در جواب میفرماید که پیغمبر برای امتش مالی به ارث نمیگذاره، بلکه علم، معرفت و دینش رو برای اونها به ارث میگذاره. اما وقتی شخص پیغمبر به عنوان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله مطرحه، سوال میشه که این شخص برای زن و بچهش چه ارثی گذاشته؟ این دوتا مسئله با هم دیگه فرق میکنن. نبی بما انه نبی برای امت مالی به ارث نمیگذاره و این یه مطلب کاملا صحیحه، ولی این با این جهت که ایشون یک فردیه که تابع احکام اسلامه هم منافات نداره. پیغمبر اسلام هم از اون جهت که باید احکام اسلام رو عمل بکنه و حقوق اسلامی بهش تعلق میگیره مثل سایر مسلمان است. ایشون هم مثل سایر مسلمان ها باید نماز بخونه، روزه بگیره، حلال و حرام خدا رو رعایت بکنه. و آیات صریحی ما در قرآن داریم که انبیا برای فرزندان تنی خودشون ارث میگذارن و ورثه سلیمان و داوود، و اون آیاتی که حضرت زهرای مرضیه برای ابطال این استدلال به کار بردن و قرائت کردن که در جلسه پیش به برخی از اونها اشاره شد. عرض کردیم که در نهایت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یه مقدار اونجا بعد از ابطال استدلالی که برای منع دسترسی حضرت به فدک شده آوردن و اون آیات رو فرمایش کردن، آخرش میفرمایند که فنعم الحکم الله، فنعم الحکم الله و زعیم محمد و الموعد القیامه و عند الساعه یحصر المبطلون. بعد که میگن بله بالاخره بین ما انشاءالله خداوند حاکم خواهد بود و در روز قیامت و اون که هم باید حق من رو بگیره حضرت پیغمبر هستش، اون موقع دیگه پشیمانی سودی براتون نداره، و در نهایت بحث رو تا همین مقدار خاتمه میدن و دیگه بحث فدک رو پیش نمیکشن. بعد از اون میفرماد که ثم رمد به طرفها نحو الانصار فقالت یا معشر النقیبه و اعضاد المله و حضنت الاسلام ما هذه الغمیزه فی حقی و سنتو ان ظلامتی اما کان رسول الله صلی الله علیه و آله ابی یقول المرء يحفظ في ولده. آنگاه حضرت زهرای مرضیه رو به سوی انصار میکنه و میفرماید که ای گروه نقبا، ای بازوان ملت، ای حافظان اسلام، این ضعف و غفلتی که در مورد حق دارید و این سهلنگاری که از دادخواهی من دارید به خرج میدید واسه چیه؟ همونجور که عرض کردم خدمتون، فرمود ثم رمد به طرفها نحو الانصار. یعنی اینجا دیگه حضرت فاطمه زهرا مخاطبان حضرت تا به حال عموم مردم بودن، اما توی این فراز همونجور که آمده رو به گروه انصار میکنه و اونها رو مخاطب قرار میده. از ادامه کلام حضرت معلوم میشه که گویا کلام وقتی به اینجا میرسه دیگه از مهاجرین روی برمیگردونه و میفرمایند که شما که غصب خلافت کردید، اون چه رو گرفته اید بردارید و برید و دور شید. یعنی که نه که ازشون قطع امید میکنه حضرت. انصار یه جایگاه مهمی در عالم اسلام داشتن، اونها بودن که با دعوت رسول الله رو پناه دادن، هم خود رسول الله رو و هم مهاجرین رو، دین اسلام رو یاری کرده بودن. مهاجرین خب یه عده‌ای آواره بودن که مشرکان مکه اموالشون رو گرفته بودن و اونها رو از مکه بیرون کرده بودن و وقتی که وارد مدینه شدن و جایگاهی نداشتن، کسب و کاری نداشتن، خونه زندگی و تمام مال و اموال و نمیدونم همه چیزشون رها کرده بودن اومده بودن، این انصار بودن و اهل مدینه بودن که به اونها جا و مکان دادن، اونها رو در اموالشون شریک کردن و بعد از اون خداوند تبارک و تعالی توی یک مراسمی بین مهاجرین و انصار عقد اخوت برقرار کرد و بین جنگ هایی هم که حتی مشرکان برای مسلمان ها تحمیل می کردن، قطعا بدون یاری انصار کاری از مهاجرین ساخته نبود. خب این اقتضای اسباب ظاهری بود و در واقع حمایت های انصار موجب رواج اسلام شده بود. این ویژگی انصار باعث شد که حضرت زهرا سلام الله علیها آخرین تیر ترکش رو متوجه انصار کنن و سعی کنن که اونها رو جداگونه مورد خطاب قرار بدن و بیدارشون کنن. همونجور که بارها هم گفته شد، همه این فرمایشات و احتجاجات حضرت برای این بود که قدمی در راه هدایت مردم برداشته بشه و آیندگان یا بخشی از معاصران اون زمان متوجه اشتباه خودشون بشن و راه حق رو پیدا کنن. حالا به احتمال قریب به یقین اگر خود به حضرت زهرا سلام الله علیها نبود، ما امروز حضرت زهرا رو هم نمیشناختیم. هر آنچه که مسلمان ها بعد از رحلت پیغمبر از حق به دست آوردند به برکت همین فرمایشات حضرت زهراست و مبدع اون هم از اینجا شروع شد. حضرت تا اینجا بیشتر به شکل استدلالی صحبت می کردن و دلیل می آوردن، تاریخ می گفتن و وظایف و نمیدونم تشریع احکام می گفتن، استدلالاتی که در بحث فدک انجام دادن با خلیفه اول. اما حضرت زهرا سلام الله علیها از اینجا به بعد که با مردم صحبت میکنن، میخوان عواطف مردم رو تحریک کنن. لذا میگن ای انصار، ای کسانی که یاری شما زمینه رواج اسلام رو فراهم کرد، شما اسلام رو در آغوش خودتون گرفتید و پرورش دادید، شما سرشناسان عالم اسلام بودید، حالا چجور با این همه خدمت به اسلام غافل موندید؟ کجا رفت اون همه احساس مسئولیتتون؟ کجا رفت اون همه شور و اون همه عواطفتون؟ اگر نشنیدید که پدرم پیغمبر فرمود المرء يحفظ في ولده، اگه کسی از دنیا رفت حفظ احترام او به حفظ احترام فرزندانش خواهد بود. آیا غیر از من فرزندی برای پیغمبر سراغ دارید؟ آیا وظیفه خودتون نمیدونید که از پیغمبری که این همه به شما خدمت کرد قدردانی کنید؟ حالا که پدرم در میان شما نیست، آیا نباید احترام فرزندانش رو رعایت کنید؟ عاطفه انسانیتون کجا رفت؟ یا معشر النقیبه، ای گروه برجستگان و ای نام‌آوران جامعه و اعضاد الملک، ای کسانی که همچون بازوی توانای اسلام بودید و حضنت الاسلام، اسلام رو حضانت کردید مثل مادری که بچهش رو در آغوش میگیره و اسلام رو شما پرورش دادید. در اینجا پیغمبر اکرم دو تا نکته رو فرمایش میکنن که بسیار مهمه. یکی این که خطاب به انصار بعد از اینکه اینگونه تعبیر میکنه از جایگاه اونها در پیشرفت اسلام بهشون میفهمد که لکم طاقتون به ما احاول و قوتون علا ما اطلو، شما توان این رو دارید که اون چی رو که من میخوام انجام بدید. یعنی الکی بهونه نیارید که ما بله قبول داریم که به شما ظلم شده ولی از دست ما کاری ساخته نیست. خیر، حضرت بهشون میگه لکم طاقتون، شما این توانایی رو دارید که جلوی این انحراف بایستید، پس عذرتون چیه؟ اون همه فداکاری با اون وضعی که اکنون دارید چجور جمع میشه؟ خب این یکی دیگه هم اشاره میکنن به این که آیا پشت سر پیغمبر من بودید ولی الان که از دنیا رفته رها کردید؟ یعنی دلیل شما برای این که پشت حرف پیغمبر رو نمیگیرید این هستش که اتقولون مات محمد صلی الله علیه و آله و سلم، دلیل شما برای یاری نکردن من اینه که چون پیغمبر نیست و از دنیا رفته دیگه یاریم نمی کنید. اینجا حضرت در پاسخ به این میفرماید که اگه سخن شما این باشه، این مسئله رو در خود قرآن ما داریم و شأن نزولی از آیه داریم تو این زمینه. داستانش هم این هست که در جنگ احد مسلمان ها بعد از اینکه اون تنگه احد رو ترک کردن و مورد حمله مشرکان قرار می گیرن، خیلی ضعیف میشن و تلفات فراوانی میدن. خود پیغمبر هم بسیار مجروح میشن توی اون جنگ. خب به دنبال این قضايا مشرکان برای تضعیف روحی مسلمان‌ها یه جنگ روانی را میندازن و تبلیغ میکنن که پیغمبر کشته شده. خب در حالی که پیغمبر زخمی شده بود. توی این موقعیت مسلمان‌هایی که به جای اینکه بمونن بجنگن و کار رو ادامه بدن، پا به فرار میگذارن و احساس شکست میکنن و حسابی خلاصه در هم کوبیده میشن. در این موقعیت این آیه نازل میشه که و ما محمدون الا رسولون قد خلد من قبله الرسول افا اماتا او قتلن قلبتم الا اعقابكم و من ینقلب الا عقبیه فلن یضر الله شیئا و سیجزی الله الشاکرین. میفرماید که پیغمبر ما یه پیغمبری مثل سایر پیغمبرانه، بر فرض پیغمبر از دنیا رفته باشد، الا رسول قد خلد من قبله رسول افا ان مات، بر فرض از دنیا رفته باشد، آیا شما باید دست از دینتون بردارید؟ او آمده بود که دین رو به شما معرفی بکنه، راه صحیح رو به شما معرفی کنه تا عمل کنید. آیا وظیفه‌اش رو انجام داد و شما رو هدایت کرد؟ حالا کشته شد یا از دنیا رفت، وظیفه شما الان چیه؟ این هستش که از دین خدا محافظت کنید، احکامش رو زنده نگه دارید. بنابراین باید در مقابل دشمنانش بیشتر مقاومت کنید، خودتون رو نبازید، مبادا که اصل اسلام مورد خطر قرار بگیره. خب حضرت فاطمه زهرا بهش میگه آیا این آیه رو به خاطر دارید؟ این آیه در همون قرآن است که شما هر روز تو خونه هاتون با صدای بلند و آهسته، خلاصه با لحن و بدون لحن، به صورت های مختلف قرائتش میکنید. فراموش نکردید که قرآن فرمود افا اماتا او قتلا انقلبتم الا اعقابكم، آیا حالا که پیغمبر از دنیا رفته باید شما دست از دینتون بردارید؟ بله، رفتن رسول خدا مصیبت بسیار بزرگی بود که بر عالم انسانیت وارد شد، اما رفتن او مجوز این نمیشه که شما دست از دینتون بردارید و احکام اسلام رو ترک کنید. حضرت میفرمایند که ایهن بنی قیله اعظم تراث ابی و انتم به مرعا منی و مسمع و منتدا و مجمع. حضرت زهرا میفرمایند که ایهن تعبیری برای هشدار دادن بنی قیله. خب قیله هم جده دوتا قوم اوس و خزرج بوده، دوتا گروه اوس و خزرج که دو دسته بزرگ از اهل مدینه بودن و انصار بودن، جدشون قیله است. حضرت بهشون اشاره میکنه و بهشون میگه ای بنی قیله، بله که هشدار به همه شما ای فرزندان قیله ایهن. بعد بهشون میگه که آیا این صحیحه در حالی که شما دارید میبینید، دارید میشنوید و من در بین شما هستم و دارید جلو چشمان شما ارث پدر من داره از دست من گرفته میشه؟ اگه ندای کمک خواهی من رو نمیشنیدید ممکن بود عذر داشته باشید. اگه تشخیص نمیدادید که حق با کیه باز امکان داشت معذور باشید. اگه میدونستید و تشخیص میدادید اما نمیتونستید کمک کنید، بازم امکان داشت که معذور باشید. اما دعوت من به گوش شما رسیده، همه شما ازش آگاهید، قابل تشخیص هست براتون و هم جمعیت دارید، هم عده و عده دارید، ساز و برگ دارید و از قدرت و نیرو برخوردارید و شما اسلحه و سپر دارید. پس بنابراین برای چه نشستید و منتظر چه هستید نمیدانم. اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها کاملا خلع سلاح میکنن در واقع انصار رو و ثابت میکنن به ایشون که هیچ دلیلی برای سکوتتون اینجا وجود نداره و شما باید و میبایست از حق دفاع میکردید، اما سکوت بیجا کردید و کنار کشیدید و با تعابیر بسیار متعدد دیگهی با این گروه از انصار در مسجد صحبت میکنند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.